أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسدر عدلية دال بر مسئله براءت است. آیه دومی که حضرت امام رضوان الله به آن به هر حال توجه کردند و اون رو بررسی کردند، این آیه از شد در سیاق آیه به هر حال طلاق است و اینکه مفادش این است که اگر انسان در وسعت است برای دادن مهریه، نباید به هر حال کوتاهی بکنه. اون کسی هم که در تنگنا هست، از اون مقداری که در وسعش هست انفاق بکنه. به نوعی این علت رو میاره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا به کسی تکلیف نمی کنه مگر آنچه را که به او بدهد. و قبلش و مخصوصا بعدش سیجعل الله بعد عسرا یسرا، اینا ظهور در مسئله انفاق و مال داره. این معطاها به مال میخوره، اگرچه اینجا عنوان تکلیف اومده، اما اصلا بحث این که خدای متعال تکلیفی رو بر حال بر بندگان موظف بکنه و اگر اون تکلیف رو نیاورد آنها تکلیف ندارند، این سیاق دلالت نداره. اگر چه حالا اگر ما به تنهایی اگر این تعبیر رو بهش توجه بکنیم و بگیم دلالتی داره، دلالت استقلالی داره، البته ممکنه که بهش تمسک بشه، بس مناسبه با برحال تکلیف کردن خدای متعال به اون عملی که اون عمل رو برحال حالا به نفس برساند، به انسانها برساند. اما این دیگه بستگی داره که ما اولا قائل بشیم به این که میشه تمسک به یک جزئی از آیه کرد برای استفاده یک حکمی جدای از توجه به سیاق یا خیر، به این مسئله به حال مبتنی است. و اینکه در روایات اگر به یک آیه ای برای یک معنایی تمسک شد، آیا مفاد اون قسمت منحصر میشه به اون چیزی که در روایت آمده اگر خود مفاد اطلاق داشته باشه، که اون روایت رو از امام آوردن، از امام صادق علیه السلام، که به مسئله برحال معرفت خدای متعال معنا کرده بودن. برحال به نظر میرسه که اگر یک قسمتی از آیه اطلاق داشته باشه و مفادی رو به ما دلالت بکنه، برای ما بیاره، میشه به اون اطلاقش تمسک کرد و روایت محدود نمی کنه. خلاصه اون اطلاق آیه رو به اون معنایی که امام هر حال بیان کردن تمسک کردن. این به نظر میرسه که از شواهد تمسک ها این مطلب رو میشه استفاده کرد. به هر حال گاهی شده در یک خلاصه آیه‌ای که به نوعی اطلاق داره چند نوع به اون آیه به هر حال تمسک شده و معانی گوناگونی رو ازش استفاده کردن. در مسائل اخلاقی این چنین هست. خب یکی دو تا آیه دیگه هم در اینجا دیگران آوردن، بد نیست به آن توجه بکنیم. به این صورت نه که بله عرض کردم چنین چیزی بنده ندیدم در جایی، اما شواهدش که بتوانیم تمسک بکنیم به یک خلاصه قسمتی از آیه خودش فی حد نفس مفادی داشته باشد و اطلاقی داشته باشه ما در روایات زیاد داریم. هم تمسک سیاقی شده به آیه و هم تمسک به حال مستقل به یک جزئی از آیه، اون وقت خود اون به هر حال معنا هم چند گونه در روایات برای اون آیه چون اطلاق داره بیان شده. بعد یه آیه در سوره توبه است میفرد که ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. آیه 115. خدا گمراه نمی کنه گروهی را بعد از اینکه ایشان را هدایت کرد تا آنچه را که باید نسبت به آن پرهیز بکنند بیان بکنه، یعنی خلاصه بعد از بیان اضلال الهی معنا پیدا میکنه. خب یه نکته اول این که اضلال از جانب خدای متعال به چه معناست؟ خود این آیه و آیات دیگر دلالت میکنه که اصلا اضلال ابتدایی نیست. آنچه که از جانب خدا متعال است هدایت اولیه است، بعدش که شخص هدایت رو نپذیرفت اون هدایت در ادامه با نپذیرفتن شخص تداوم پیدا نمی کنه، یعنی تا وقتی که نپذیرفته است اون هدایت برای تحقق پیدا نکرده. خدای متعال رو خدای متعال او را در همون جایگاه نگه می‌داره، نه اینکه قطعی بشه، باز اختیاره هست، میتواند با پذیرش برگردونه. اونطور که در آیاتی هست اما یذل بهی الا الفاسقین، که شخص مرحال فسق رو انتخاب میکنه، اضلال الهی در اونجا هست. منتها میتواند شخص از فسق خارج بشه، اون هدایت تداوم پیدا بکنه. این یه نکته. نکته که قابل به هر حال استدلال هست این است که خب معذب خلاصه کردن از آثار ضلالت و ضلالت هم معلق شده بر بیان، یعنی تا وقتی که بیانی نباشد ضلالتی نیست، پس عذابی نخواهد بود. حالا این بیان یا بیان مربوط به مسائل اعتقادی میشه، حالا اون جزئیات اعتقادی، یا نسبت به اعمالی که باید عبد انجام بده. به نظر میرسد که این آیه دلالت خوبی داشته باشه بر مسئله براءت، چون وقتی که شخص تفحص کرد در مظان خلاصه رسیدن به تکلیف که هدایت باشه و اون هدایت رو در حال پیدا نکرد، در واقع الان بالفعل تکلیفی نداره، ولی که حالا در واقع تکلیف داشته باشه، اما ما شک در این که بعد از این تفحص هدایتی داریم به طور خاص در مورد خاص یا نداریم، اونجا میتوان براءت رو جاری کرد، چون صادق است که بیان نیامده. بله، یه آیه دیگری هم هست در سوره مبارکه انفال که این آیه یه قسمتش به حال مربوط به مسئله، یعنی اون آیه خودش مربوط به جنگ، منتها به یه قسمتش خلاصه تمسک شده که دلالت بر براءت میکنه. بله، آیت الله سبحانی در مبسوط به این معنا برحال تمسک کرده. این آیه در سوره انفال آیه 42 که در رابطه با جنگ بدر است ظاهرا، از انتم بل اما انزلنا علا عبدنا یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاخلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ان الله لسميع عليم. که آیه بعدش هم باز در همین رابطه با مسئله جهاد است و جنگ است، میخواند که اگر شما وعده میدادید تخلف میکردید در وعدگاه، لیکن خدای متعال خواسته امری را حال بگذراند که انجام شدن نیست تا هلاک بکند کسی را که هلاک میشود در روی بینه، و زنده بکند کسی را که زنده میکنه روی بینه. خب این آیه اگر همونطور که عرض کردیم در اون آیه قبل که در سوره طلاق بود، ما به سیاق آیه توجه بکنیم، سیاق آیه مربوط به برحال اتمام حجت است در مورد جنگ، که خدای متعال به حال شرایط رو بیان کرده و حجت رو به نوعی حالا تمام کرده. اون کسی که به حال در وعدگاهش به حال بوده باشه، خب به حیات میرسه، کسی که تخلف بکنه نه. این بحث هلاکت از بینه است که خدای متعال در حالا این موطن اگر کسی رو به هلاکت برساند، این از روی بیانه است، اگر حیات بده به همین صورت. بله، این آیه اگر ما به سیاقش توجه بکنیم دلالت بر بحث ما نحنفی نداره، اما اگر نه به همین قسمتش ما توجه بکنیم، این قسمت قابلیت برای اطلاق گیری داره، لیهلک من هلک عن بینه، که البته خب این لامش یه مقداری به هر حال خدشه ایجاد میکنه که یک بیان مستقلی باشه، چون این لام لام غایت برای قبله، مگر اینکه گفته بشه از این لام که برای غایت اون امر قبلیه به طور کلی این قاعده استفاده میشه در هر کجایی که هلاکت از جانب خدای متعال هست با بینه است، هر جا حیاتی هست خلاصه از روی بینه است. غرض این است که این آیه به نوعی میتوان بهش به هر حال تمسک کرد، و نکته بعدی هم این که با مقصودمون از این هلاکت هلاکت آخری آخرتی باشه، که همون عذاب است که عذابی که خدای متعال میکنه متفرع بر رسوندن بیان است و با بیانه عذاب میکنه، اونجایی که بیانه و بیان نباشد مفهومش این است که عذاب آخرتی نخواهد بود. وقت با این توجیهات به نوعی بگیم که دلالت بر مسئله براءت میکنه. بنابراین اون آیه برحال اول که مرحوم آخوند بیان کردن آوردن، اون آیه برحال دلالت تام می داشت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و این آیه سوم هم به نظر می رسه که سوره توبه از کردیم بیان تام می داره، بدون اینکه به هر حال توجیهی لازم داشته باشه. اما آیه دوم و آیه چهارم با این هر حال تحلیل ها و توجیه ها قابلیت برای تمسک به آن رو داره. نه، ربطی به اون بحث نداره که شأن نزول مخصص میشه یا نه. نه، قرازم اینه که گاهی یک محال کلام به گونه ایست که صدر و ذیلش به همدیگه مرتبطه و هیچ قاعده کلی غیر صدر و ذیلش استفاده نمیشه. گاهی این چنین نیست، هم از صدر و ذیلش و ارتباطش با قبل آیات قبل اینها مطلب استفاده میشه، هم در این حال در این بین یک قسمتی هست که میتوان ازش یه قاعده کلی استفاده کرد، مثل همون آیه طلاق که خونده شد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا محال یحتسب، که اینجا به این من یتق الله تمسک میشه، نوعا مثلا برای اموری گشایش در اموری، یا به طور کلی در اهمیت مسئله تقوا و آثار تقوا و اینها به این قسمت تمسک میشه، و هم توجه داده میشه به اینکه در حال تقوا هم آثار دنیایی داره و هم آثار آخرتی داره. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب نیا کنید این قسمت این در آخر آیه چهار دوم آخر آیه دوم در رابطه با خب طلاق دیگه، فیضا بلغ نه اجلهن نه و امسکوهن نه به معروف او فارغوهن نه به معروف. بعدش هم باید که ذالکه یو عذابهی من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر، خدا داره در حال با بیان احکام شرعی ما رو موعظه میکنه. توجه داشته باشیم حقوق خانواده رو ضایع نکنیم. بعد من یتق الله یجعل له، مراعات این حقوق یک شأنی از شؤون تقواست که حالا تو این مزیقه مثلا قرار گرفتن اختلاف و اینها، اگر شخص در صدد انجام وظایف باشه خدا براش مخرجی قرار میده. اگر زغه من حیث الله، حالا طلاق گرفت خانوم رفت این قصه نخوره، یه چاره ای نبوده برای طلاق، خدا او رو از اون جایی که لا یحتسب روزیش میکنه. حالا اگر رزق رو به حال مال و اینها بزنیم، اگر همسر مجدد باشه، همسر آقا هم همچنینه، در حال قصه نخوره اگر دیگه چاره ای نشد برای جز امر طلاق. اما یه توکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، اجعل الله لكل شيء قدرا. همه اینها بنگه این است که در روابط یک تقدیراتی، یک به هر حال ویژگی های احکامی هست، چون هر حکمی برای یک موردی قدر اون مورد است. همونجوری که ما قدر تکوینی داریم، قدر تشریعی هم داریم دیگه. من قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب این سیاق با این بیان به مسئله طلاق میخوره، اما این قسمت قابلیت برای استفاده به تنهایی هم داره که خیلی گسترش پیدا میکنه در همه موارد برحال تقوا، مراعات تقوا. از کردم دیگه میرسونه دیگه. حالا اگر نرسیدیم خب نیا کنیم، میگی تنهایی، اگه به تنهایی ما نگاه بکنیم اطلاق داره، تکلیف رو شامل میشه، اون مال سیاقه که به مال میخوره. نشدی؟ به سیاق که بزنین حتما مقصود ماله، اما اگر تنهایی ملاحظه بکنیم نه، بحث تکلیفه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، مگر اون تکلیفی که به این نفس برساند. این اصلا ظهوره در تکلیف داره. اگر به این تنهایی تمسک بکنیم این ازش استفاده میشه. بوس اینجا نداره، چرا میزنیم بوس رو بهش؟ نه دیگه، میگه ما آتا، اونی که برسونه. بله، این خلاصه بحث از آیاتی بود که اجمالا یا ظهور حالا به نوعی حتمی برای مسئله براءت داشت، یا به هر حال با یک تأملی و با این روشی که عرض کردیم، که این روش به هر حال در روایات ما داریم که ائمه علیهم السلام به یک آیه گاهی تمسک میکنن بدون توجه به حال سیاقش، چون یک معنای مطلقی دارد. تو روایات مختلف شما رجوع کنید، مخصوصا روایات اخلاقی، این مسئله به چشم میخوره. این آیه شریفه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، که ملاحظه بکنیم بینیم که روایات متعددی در باب شرک تو بهار معانی مختلفی رو برای این آیه شریفه بیان فرمودن. خب حالا انشالله در ادامه بحث روایات رو عرض میکنیم که مرحوم آخوند چند تا اینجا روایت رو می آورن که انشالله عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.